و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما میتونیم چهار میدان مبارزه برای مؤمنان تصور بکنیم، چهار خاکریز و خط برای نبرد میتونیم برای خودمون تصور بکنیم. در هر چهار میدان مبارزه اگر پیروز شدیم، جامعه ایدئال و زندگی ایدئالی رو میتونیم پیش بینی بکنیم. این چهار تا مبارزه رو باید بشناسیم، با این میدانهای نبرد باید آشنا باشیم، خطراتش رو بدونیم، آثار پیروزی در هر میدانی رو دقیقا درک بکنیم و پیگیری کنیم، و از طرف دیگه راه مبارزه در هر میدانی رو دقیقا بدونیم که چی هست. میدان اول مبارزه میدان شرک و کفر هست، میدان مبارزه با مشرکین و کفار. این میدان میدان خیلی مشخصی است، شاید مبارزه در این میدان خیلی راحت تر باشه از مبارزه در میادین دیگه. کفار چگونه به میدان میان، مشرکین چگونه به میدان میان و شما چجوری میتونید اونها رو نابود بکنید، داستان بسیار شیرین و دلچسبی داره و از باب سرگرمی دیگه الان ما باید به این موضوع بپردازیم، چون همه در این باره تقریبا هوشیارن. معمولا کفر و شرک کارشون به ظلم میکشه، ظلم به انسانها، و آدم راحت میتونه بدی اونها رو نشون بده و مشکلی نداره. تو این میدان هم ما معمولا الحمدلله موفق بودیم. حالا یه مقدار دیگه هم مونده، تو اون سه تا میدان دیگه وقتی مبارزه کنیم و پیروز بشیم، اون یه مقدار باقی مونده از کفر و شرک در عالم رو هم میتونیم راحت از بین ببریم. میدان اول، یکی از آثار پیروزی در میدان اول، میدان مبارزه با کفر و شرک، کفار و مشرکین، اونهایی که عناد می‌ورزن، یکی از آثارش پدید آمدن میدان مبارزه دومه. میدان مبارزه دوم میدان مبارزه با نفاقه. میدان مبارزه با نفاق کی پدید میاد؟ وقتی شما در جامعه دینی چه وضعیتی رو داشته باشی، یه قدرتی پیدا بکنی، بتونی مقابل کفار بایستی، یه هیبتی به هم بزنی، کم کم در درون جامعه دینی دچار مشکل منافقین خواهی شد. منافق یعنی کی؟ منافق یعنی پایگاه رنگ گرفته کفار در جامعه دینی. منافقین یه میلی به کفار دارن در درون جامعه دینی. آیات قرآن رو نگاه بکنید، منافقین حرفهای کفار رو یه جور دیگه‌ای با لاپوشی‌های مخصوص خودشون تو جامعه دینی میزنن. منافقین بخشهایی از دین رو قبول ندارن. چند تا ویژگی شد؟ تمایلی به کفر دارن، بخشهایی از عقاید اونا رو قبول دارن و میارن و به زبان دیگری اینجا مطرح میکنن، و از اون طرف بخشهای از دین رو هم بر نمیتابن، تحمل نمیکنن. شما میدان مبارزه با کفار رو که به پیروزی نسبی هم برسید، میدان مبارزه با منافقین آغاز میشه. اینجا هم باید به پیروزی نسبی برسی تا میدان مبارزه سوم گشوده بشه. در برخورد با نفاق ابزارش چیه، شما چگونه باید برخورد بکنید. مثلا شما ببینید تفاوت ها رو، ما یه فهرست بنا شد که بگیم که خیلی دیر هم خدمت رسیدیم، عذرخواهی میکنم. در مبارزه با کفار به سهولت مبارزان و مجاهدان فی سبیل الله عزت به دست میارن. در میدان مبارزه با منافقین، مؤمنین یکی از چیزهای مهمی که باید خرج کنن عزت. درست شد؟ در میدان مبارزه با کفار به سهولت عزت به دست میاریم. در میدان مبارزه با منافقین باید مردش باشی به سهولت عزت از دست بدی. چرا و چونش الان جاش نیست صحبت بکنیم، چون ما آبروی نفاق رو بخوایم ببریم باید از خودمون بگذریم، دستمون لای درمون داد نزنیم و سختی های فراوانتری رو به جان بخریم تا او رسوا بشه، چون او نمیتونه مثل تو سختی بکشه. منافق ویژگیش اینه که مثل تو نمیتونه سختی بکشه. اینجا اون پاشنه آشیل شکست او و پیروزی توه. حالا اینکه چه تفاوت‌هایی در نحوه نبرد با کفار وجود داره با منافقین، این بماند یه وقت دیگری میشه روش تأمل کرد، ولی نکات خیلی ظریفی بین این دوتا وجود داره. میدان مبارزه سوم کی آغاز میشه؟ شاید ماها الان کمی تا قسمتی وارد میدان مبارزه سوم شدیم. آقا اگر منافقین رو منکوب کردیم چی؟ اصلا پیروزی در جبهه نفاق یعنی چی؟ پیروزی در جبهه نفاق معناش اینه که تزل و به هن نفاق و اهله. وقتی که شما تونستید همون کفر رو با روکش‌های فریبنده در درون جامعه دینی به واسطه مقاومت آدم‌های خوب در هم بشکنید، آدم خوبا تو جامعه دینی رو میان، منافق ذلیل میشه، منافق صفتی دیگه از سکه میفته، مؤمنین میتونن گردن راست بکنن و کارا رو دستشون بگیرن. شما وقتی که تونستید پایگاه‌های کفر رو که منافقانه در جامعه دینی عرض اندام میکردن بزنید، مؤمنین عزیز میشن. زدن اینا هم با کتک خوردن مؤمنین به صورت مستمر و مقاومت و صبرشون هستا و افشاگری و بصیرت دادن، اونم افشاگری نه موردی، افشاگری بینشی که دیگه به جزئیاتش نپردازیم. نوبت حکومت مؤمنان فرا میرسه، نوبت سهولت زندگی مؤمنان و امور مؤمنان فرا میرسه، میدان سوم مبارزه آغاز میشه. اینجا دیگه نه کفر هست نه نفاق، بلکه اولین مبارزه با چیست؟ با اینکه مؤمنین بلد نیستن با هم دیگه زندگی کنن. حالا این مشکل رو چی کارش بکنیم؟ شما وارد مبارزه سوم میشید. اون مبارزه نه با کفاره نه با منافقین، با ضعف ایمانه، با ضعف اخلاق. حتی ضعف ایمانم نمیخوام سرش زیاد تاکید بکنم. مؤمنینی که بلد نیستن با همدیگه زندگی بکنن. آقا اگر با کفار مبارزه نکنی دین از بین میره، اگه با منافقین مبارزه نکنی دوباره کفار مقابل میان، دوباره کفار میان که مسلط بشن، دوباره مشکل مضاعف پیدا میکنی در درگیری با کفار. اگر با بد اخلاقی و بد ارتباطی مؤمنان مبارزه نکنی چی میشه؟ دوباره اونا یکی یکی بر میگردن، میدان مبارزه با نفاق دوباره گشوده میشه. ببین دارم بهت میگم ها، نگی نگفتی. و بعد میدان مبارزه با نفاق کلی از انرژی تو رو هرز میده، چه بسا اونجا هم موفق نشی، میدان مبارزه با کفر باید گشوده بشه، چقدر تو باید تلفات بدی، همینجا به پیروزی برس که دیگه نفاق میدان برای جنگیدن با تو پیدا نکنه و تو نیاز به مبارزه با نفاق مجددن پیدا نکنی. اینجا مبارزه رو به پیروزی برسون. اینجا با چی باید مبارزه بکنی؟ با این که مؤمنان نتوانند با یکدیگر به خوبی تعامل بکنند. ضرر مهم دیگری که پیروز نشدن در مبارزه بین، در مبارزه با ارتباط بد مؤمنان با یکدیگر به دنبال داره چیه؟ هرز رفتن نیروهای جامعه دینی. آقا جامعه وقتی دست متدینین افتاد، در رقابت با جوامع کفر زده، باید به سرعت نور حرکت کنه، اگر اونها به سرعت باد و به سرعت آب حرکت میکنن، به سرعت برق باید حرکت بکنه. جامعه دینی برای موفقیتش لازم داره از تمام پتانسیل ها حد اکثر بهره برداری رو بکنه. وقتی بخواد از همه پتانسیل ها حد اکثر بهره برداری رو بکنه، اختلاف های بیمزه، اعصاب خرد کننده و هواپرستانه، ریشش تو هواپرستیه، اون اختلاف ها نباید میدون بیاد. آدم ها همه به هم محتاجن، به ویژه مؤمنین که به هم محتاج تر. یکی زلفش قشنگه، ابروش کجه، یکی ابروش قشنگه، زلفش کجه، اینا رو باید ریخت تو هاونگ، کوبید، از اینشون یه معجونی درست کرد کار بکنن. در دنیای جامعه دینی، اصلا در دنیا، حالا تو جامعه دینی که دیگه هیچی، هیچ کسی بی نیاز از هیچ کسی نیست. بنابشه به همین سادگی مؤمنین برای هم دیگه قروغمیش بگیرن و احساس خود اتکایی و به خود، حالا خود ممکنه فرد باشه، خود ممکنه باند باشه، اتکایی پیدا بکنن. خدا روی مؤمنانی رو که وابستگیشون رو به هم دیگه درک نکردن کم میکنه. مؤمنین ذلیل یکدیگن، ادلتن علی المؤمنین. این حتی مهمتر از این که تو عزتن علال کافرین باشی تو سوره مائده مقدم میشه. قومی که بیشتر از این که عز علال کافرین باشن، یعنی گران باشن علیه کافرین، نرمن مقابل همدیگه، این سختره. این که مؤمنین بتونن با هم تعامل ایدئال داشته باشن بسیار دشوارتر از مبارزه با نفاق و بسیار دشوارتر از مبارزه با کفره. ببین، شما یه هیئت را میندازی، توی هیئت 10 تا بچه خوب داری، از 9 تاشون استفاده میکنی، یکیشونو به خاطر سلیقت خفه میکنی، نه صدای اون در میاد نه صدای نوتای دیگه، کارم داره پیش میره. آقا چه ایرادی داره؟ هیچی، خدا دمار از روزگارت در میاره، هیچ، فقط ایرادش اینه. خدا رو چی کارش کنی؟ اگه میشد یه جوری سر خدا رو هم بتونیم زیر آب بکنیم، ما راحت، ما که کارمون را میفته. خدا میگه بیا اینجا ببینم، تو فکر کردی جنایت فقط اینه که خیانت بکنی، لاپورت بدی، ستون پنجم دشمن بشی، به عنوان منافق بری دست به کفار بدی، یه مؤمنو تو خودت هرزه دادی، ارزشو نمیدونم، یه کاری کردی، عبارت درسترش، یه کاری کردی به هرز رفت انرژیش، یه گوشه کارتونم نقص پیدا کرد، یه کمی برای همدیگه افه آمدید، یه کمی نسبت به همدیگه احساس استغنا کردید، گرفتاری. آقا خدا کنه تعداد مؤمنین کم باشن، کاش همیشه تعداد مؤمنین 9 تا باشن، 10 تا بشن، حالا این دهمی جا نشد چه خاکی به سرمون بریزیم. جامعه دینی میگه من ساختم، باید به دوش بکشیم. مگه شما بابا بشی میتونی یکی از بچه هاتو حذف کنی؟ تمام انرژی خانواده یه بچه شلوپل تو خانواده دید وفی خداوند متعال بگذاره، بخشش صرف همین بچه شلوپل میشه. اون یکی داداشش آبجیش میتونست درس بخونه، اگه این بچه تو خونه نبود تا دکترا بره، به خاطر این بچه تا لیسانس بیشتر نمیره، بره و همینه. باید راه تعامل با یکدیگر رو یاد گرفت، از اونجا به بعد تازه زندگی بهشت میشه. بهشت حالا روی زمینی که میشه تصور کرد، بهشت اونجا که نمیاد اینجا. و این میدان مبارزه بعدی است. در میدان مبارزه بعدی مؤمنان یکدیگر را باید تحمل بکنن، با تمام تفاوت‌ها و تفاوت سلیقه‌ها، تفاوت اندیشه‌ها، تفاوت برداشت‌ها، اینا هیچ کدوم مرض ندارن که، همه آدمای خوبی هستن. نفاق نیست دیگه. وا حتی شما میتونی بگی یه مؤمن ضعیف‌تره، یه مؤمن قوی‌تر، عیبی نداره. اینا چجوری باید با هم دیگه راه بیان، چجوری هم دیگه رو باید کمال بدن، چجوری باید از هم دیگه کار بکشن، چجوری باید در مقابل هم دیگه کوتاه بیان. اگر ما گفتیم که در مقابل کفار به جنگی عزت پیدا می‌کنی و در مقابل منافقین جنگیدن سخت تریش به اینه که عزت باید از دست بدی، در مقابل مؤمنین بخوای یه تعامل خوب داشته باشی دیگه عزت از دست نمیدی. چی از دست میدی؟ خودتو از دست باید بدی. نهایت از خودگذشتگی توی خط اول نبرد نیست، تو خط دوم نبرد هم نیست. نهایت از خودگذشتگی در مقابل مؤمنینی که میخوای دعا کنم خدا مؤمنینو از رو زمین ورداره راحت بتونی نفس بکشی زندگی کنی، از اینجا تازه جنگ و نبرد داغ میشه. تو این نبرد به پیروزی نرسی، بازم مشکل جامعه بر میگرده به نبرد قبلی، نبرد با نفاق. من نبرد چهارم رو هم بگم، میدان چهارم رو، و بعد بحث رو تمامش بکنم. خب آقا دیگه چیزی نموند که ما اگه مؤمنین با همدیگه هم تعاملمون خوب باشه، مبارزه کنیم با بد اخلاقی های بین مردمی، بین الاثنینی، بین مؤمنین با همدیگر. که حالا اینا ما میگیم با همدیگه یه چیزی میشنویم، ولی خواص جامعه دینی اگر بلد باشن این میدان رو درش پیروز بشن، با بد اخلاقی های بین خودشون یه جوری قشنگ کنار بیان، که هیچی هم جز از خود گذشتن نیست. از خون گذشتن آسونه تو جبهه اوله، از عزت گذشتن تو جبهه دوم. اینجا به تمامه از خودت باید بگذاری. احیز انتفاع گاهی از اوقات تو همین تعاملات ساقط میشه. درسته؟ میرسیم به میدان مبارزه سوم، چهارم. میدان مبارزه چهارم دیگه با کی مبارزه کنیم؟ با خودت. میدان مبارزه چهارم اینه که با نفس خودت مبارزه بکنی. با نفس خودت چقدر مبارزه بکنی؟ که به عالی ترین قوه ها برسی، که بیشترین انرژی ها رو بتونی از خودت متساعد بکنی، که بیشترین بهره ها رو بتونی به جامعت برسونی، که بیشترین خدمت ها رو به مولای خودت بتونی انجام بدی. هر کی اهل مبارزه با نفس خودش نباشه و در این میدان چهارم به اوج پیروزی نرسه، به درد مولای خودش نمیخوره. خدایا به حق این ایام، به حق قلب مقدس داغدار ام البنین، ما رو به درد بخورترین آدم برا مهدی فاطمه قرار بده. در مبارزه چهارم اگر پیروز نشی، نمیتونی از خودت کمال استفاده رو بکنی. تو رو خدا یه دقتی رو دو تا کلمه بکنید، من رفتم ها. یکی این که اگر در میدان دوم به پیروزی نرسی، میدان سوم، میدان مبارزه با بد اخلاقی های بین مؤمنین، در روابط بین مؤمنین، اونجا به پیروزی نرسی ضررش چیه؟ ضررش اینه که جامعه دینی به اوج بهره‌وری نمیرسه. اگه در مبارزه با خودت میدان چهارم به پیروزی نرسی ضررش چیه؟ خودت به اوج بهره‌وری نمیرسی. متصل کنیم کلماتمون رو به ذیل کلمات ائمه معصومین و نبی مکرم اسلام که فرمودن از جنگ برمیگشتن، فرمودن جهاد اکبر رو انجام دادیم، نوبت جهاد اصغر هست. اونجا رسول گرامی اسلام، رسول خدا دو جهاد معرفی کردن، یکی جهاد اکبر، یکی جهاد اصغر، یکی جهاد با مشرکین، یکی جهاد با نفس. صدر و ذیلشو خواستن بگن و الا جهاد با نفاق رو شما ملحق بفرمایید به جهاد با کفار، جهاد با بد اخلاقی بین مؤمنان رو هم ملحق بفرمایید به جهاد با نفس. جهاد با نفاق هنرمندا و حقیقی ها و مدبرهای جهان با کفر درش موفق میشن. جهاد با کفر، جهاد با بد اخلاقی بین مؤمنان رو هم کیا درش موفق میشن؟ اونایی که در جهاد اکبر، ببخشید، جهاد با نفس چیکار میکنن؟ موفق میشن. ما یک کمی اون جهاد اصغر رو به دو قسمتش کردیم که قرآن هم همین کارو میکنه. جاهد الکفار و المنافقین، مجاهده با منافقین رو ملحق میکنه به جهاد با کفار. از این طرف بین مؤمنان هم هست. این دوتا رو تجزیه کردیم، یه حقیقت بیشتر نداره. اصلش رو میخواستی اول بگم این بود که یه جهاد اکبر داریم، یه جهاد اصغر. جهاد اصغر دنبالش جهاد با نفاق، جهاد با نفاق، مبارزه با نفاق به آسونی تقریبا یه کمی سختتر هست، اما جهاد با کفاره. اما این ور یه جهاد دیگه هست که جهاد بسیار سختیه. تا میگی جهاد اکبر، طرف میگه میرم روزه میگیرم، میرم خودکشی میکنم. نه، خودکشی به این آسونی ها نیست. اگه تنها بودی مبارزه با نفس، بله، برات راحت بود. اما حالا بیا توی یه زندگی اجتماعی مؤمنانه، مردی اینجا جهاد اکبر بکن. والا به خدا به این سادگی پیدا نمیشه، به این سادگی پیدا نمیشه. مجاهده کنندگان در بد اخلاقی با مؤمنان یه آدم هایی هستن بسیار نادر. اینها اون کسانی هستن که فرمود اشداء علی الکفار رحماء و بینهم. این رحماء و بینهم دقیقا اشاره داره به این که اینا بلدن با هم زندگی کنن، اینا بلدن قربون صدقه هم دیگه برن با تمام تفاوتها و نقصهایی که بینشون هست. اینا بلدن برا هم دیگه بمیرن. اینا نسبت به هم دیگه هم نفسانیات ندارن. بابا این خیلی سخته، خیلی سخته. بنده دارم تو مرکز حوزه علمیه قوم این مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. 4 تا طلبه مثل من کنار هم دیگه بگذار، 600 تا برای شما شعبه میزنیم. 4 تا آخه 4 تا که 600 تا نمیشه بزنن که. 4 تا بیشتر نمیتونن با هم اختلاف داشته باشن. باید ما بلدیم، تو بیار. فکر کردی بناس همه دینو ما مصرف کنیم؟ ما مصرف کنیم، ما طلبه ها هر کیو میخوایم تعریفش بکنیم اینجوری خیلی آدم خوبیه، گرچه، اما، ولی، با اون هم اما و ولی پدر صاحب بچه رو در میاریم. هیچ کی رو تایید نمی کنه، هیچ کی رو قبول نمی. از خود ما، من از همه رزل ترم، خود من. اصلا بعضی وقتا به خودم نگاه میکنم میگم اصلا تو آدمی؟ خیلی سخته. ما الان در دوران این مبارزه به سر میبریم، مبارزه با خودمون. مبارزه با نفس در متن روابط اجتماعی مؤمنان، مبارزه با نفس در زندگی فردی خودمون، این دو مبارزه رو بهش میگن جهاد اکبر. این دو مبارزه رو وقتی میخواد خدا در قرآن سوره مائده یا برخی از آیات دیگه یاد بکنه، پیروزیشو یا با تعبیر ازلتن علی المؤمنین یاد میکنه یا با تعبیر رحما و بینهم یاد میکنه. پیروزمندان تو این مبارزه به درد آقا امام زمان علیه السلام میخورن، کلام تمام، آقا جون فدات بشم، چقدر نوکر امام زمانی، من الان بهت میگم، اهل علم غیب که هیچی، پشت من جلو چشمم رو نمیبینم، پشت دیوار رو ببینم، تو قلب تو رو ببینم، من چراغ روشن کنم جلو چشمم رو نمیبینم، ولی علم دیگه، علمو که دیگه نمیشه کاریش کرد، افه علمه که ما رو اینجوری توپمون رو پر میکنه. نوکرم دیگه هستید یا نه؟ به همون درصد نوکر آقایی. بابا آخه همدیگه من 2000 قبولش ندارم، چجوری نو اونی رو که 2000 قبولش نداری ولی مؤمنه نوکر اون تونستی بشی نوکر آقایی؟ و الا آقا اگه اینجوری بود تا حالا 313 میلیون تا یار داشت. تو این امتحان سخت پیروز شدن، چیکار کنیم؟ بریم تو غار زندگی کنیم؟ کلام تمام شد، میخوایم بریم کنار نهر علقمه، کنار قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، که چیکار کنیم؟ ما تو همه سخنرانی همون یه آدم حسابی میخوایم مثال بزنیم، گنبد و بارگاه قمر بنی هاشم میاد جلوی چشممون. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، میخوام یکم این کفر بگم، علما ببخشن منو. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خدا اینجا شوخی فرمودن، این لکم ضمیرش به شماها بر نمیگرده، به 12 امام و مادر ائمه هدا حضرت زهرا سلام الله علیها بر میگرده. آقا کجا نوشته؟ تو عقلت نوشته، مراجعه کن. یعنی کی میتونه اسوه بگیره برا خودش پیغمبر؟ یعنی این گیر نده. پس ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این که مال ما نیست هیچ. خب ما کیو باید بهش ازش پیروی کنیم؟ پس ما باید از اهل بیت پیروی کنیم. شوخی نکن عزیز من، نه تو ابزار اهل بیت رو داری، نه ظرفیت ائمه هدا رو داری، و نه اگه بخوای تو مخیلت بیاری که من یه روزی مثل علی بشم که عین کفر، اصلا معلوم میشه علی رو نشناختی. ولمون کن تو رو خدا، تو کجا، ائمه هدا کجا؟ شوخی نکن، میخوای مثل تو رو خدا ادب رعایت کن، مثل کی میخوای بشی؟ مگه داری از در مورد بقال سر کوچه صحبت میکنی؟ این که یه پله بیای پایین تو بخوای به اهل بیت تعصب کنی، والا اصلا این خجالت داره بیانش، ذکرش زشته، اصلا خوب نیست آدم یه حرفا رو بزنه. پس ما به کی ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه از حیز انتفاع که ساقط میشه؟ نه، یه کسانی هستن که به اهل بیت تعصب کردن، اهل بیت رو اسوه قرار دادن، نمره 20 هم گرفتن، نمونه اعلاش ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، نتیجه کاربردیش یعنی اگه میتونی برو مثل عباس بشو. نتیجه کاربردیش شأن نزول غیر زمان نزولش میشه ابوالفضل. این چند نزول رو معمولا برای زمان نزول میگیرن. ما اصلا همین بس اینجوری اینفنتی داریم صحبت میکنیم، یه کمی بذارید ما کفرامونو بگیم راحت بشیم. یه جایی میگفتم خدا وقتی قسم میخوره به عزت و جلال خودم سوگن، یعنی به عباس داره قسم میخوره و به ابروان گره خورده که مظهر عزت اهل بیت بود. قیمت بالای حسین رو باید تو گره چشمای ابروان عباس و غضب ابوالفضل شما میدیدید و بازوی حیدری او. لذا مادرها اینقدر دور ور ندارید بگید که انشالله ما راه حضرت زهرا رو طی بکنیم. خانومها شما خواهش میکنم همه سر جای خودشون بشینن، آقایون همینطور دم از علی نزنن، خانوما هم دم از فاطمه زهرا نزنن. خانوما شما به اوج که برسید، خیلی که به اوج برسید، اگر شاید محاله ولی حالا آرزو بر جوانان عیب نیست، بشی ام البنین یه عباس تو بغل خودت تربیت بکنی، تحویل مهدی فاطمه بدی. آرزو کنید ام البنین بشید، آرزو این باشه. آخه آدم باید یه مقدار ادب رعایت کنه. خود عباس دیدی میخواست یه جوری بگه حسین فدات بشم، گشت دنبال بچه های حسین، برا لبای تشنه بچه های حسین فدا شد، خجالت کشید مستقیم فدای حسین بشه. من کجا، حسین کجا؟ فدای لب تشنه بچه هات. دیدی بعضی وقتا ما آب میخوریم بیادبی میکنیم، میگیم فدای لب تشنت یا ابا عبدالله. عباس میگفت فدای لب تشنه بچهات، عمل هم کرد. فدای لب تشنه بچهات یا ابا عبدالله، رفت علمدار رفت فدا شد. مقام ابوالفضل العباس و رفقا از کجا میخواید در بیارید؟ از کجا؟ چرا حسین اومد بالای سر ابوالفضل صدا زد عباسم کمرم شکست؟ تو رو خدا یه کمی تأمل بکنید، فکر کنید روش، همین قاطی گریهاتون رو فکر کنید. آدم تو گریه بهتر میتونه فکر بکنه. آتیشت اگه زد عباس تازه میفهمی چه خبره. بعضیا میگن گریه هست، حالا بریم بفهمیم. چقدر پرتن اینو از مرحله، اصلا فهم چی هست؟ این ببینم فهم مثل خوردن میمونه. فهم اصلا ذهن کجا تیز میشه فدات بشم؟ خیلی که آتیش بگیری تازه میفهمی چه خبره. وقتی حسین میگه کمرم شکست یعنی چی؟ یعنی کمر دین شکست. عباس دین دیگه مثل تو نمیبینه به خودش. مگه امام حسین مونده به این که عباس کمکش کنه نیام به من بزنم؟ قیمت عباس رو یه سپر میدونه برای تیرای خودش که 2 دقیقه دیگه میخواد بره اون دنیا. امام حسین تو این سطوح برای بچه هاش میگه کمرم شکست؟ بچه هاشو آورده، زینبشو از اون اول گفت زینب تو باید بیای، آورده برای فدا کردن. باطن داره حرف حسین. حسین امامه، حسین امامه، امام ابدی ازلی صحبت میکنه، زمان نداره سخن حسین. این سخن اینجا صدا زد الان انکسر از زهری. وقتی حسین گفت انکسر از زهری یعنی پیغمبر کمرش شکست، یعنی یه بار دیگه اینجا مادرم فاطمه کمرش شکست. یعنی یه تربیت شده یه با عظمت از بین رفت. عباس کمر حسین برای چی شکست؟ عباس شهید شده. خب حسین فدات بشم، انتظار داشتی عباس شهید نشه؟ پس کی شهید بشه؟ از شهادت عباس نیست. کمر حسین میدونی از چی شکست؟ از این که تیر دشمن عمود آهن فرصت نداد عباس اونی که هست نشون بده خودشو. نمیگیری؟ بذار مهدی فاطمه بیاد، اون موقعی روزه رو برات بخونم.
عباس کی میتونه خودشو نشون بده؟ اون وقتی که لیوزهره و علت دین کله با امام زمان برقرار بشه، عالمو بگیره، اون وقت مهدی فاطمه بیاد کنار نهر علقمه، کنار بدن عباس، صدا بزنه آیت به جهان اگر حسین دگری، هاشا که برادری چو عباس آید. عباس تو الان جات خالیه، عباس رو کی شناخت؟ نتونست عباس خودشو نشون بده. الان انکسر زهری، انکسر زهر دین، انکسر زهر قرآن، قرآن ناطق، آه قرآن کمرش شکست. قرآن یه آدم تربیت کرده بود، عباس، عباس رو کشتن، دیگه کسی ندید. اگه قرآن ناطق تو بغل خودش یه کسی رو تربیت کنه ویژه، این چی میشه؟ فرصت ندادن، کنار یه مشک آب دستاشو قطع کردن. تأسف حسین که دیگه نتونست سوار ذوالجناح بشه، میگن عنان ناقه رو گرفت برگشت. تأسفش اینه، نمیدونید علی چی تربیت کرده بود تو بغل خودش. من حسین شاهد بودم، این عباس بنا بود تا روز قیامت الگو باشه. آقا عباس حسین رو زدن، عباس علی رو زدن، عباس ام البنین رو زدن. نمیدونی عباس چیزش مشخص، من چه وصفی از وصف عباس رو بگم؟ کمر حسین شکست که عباسش رو کسی نشناخت، کمر قرآن شکست، مگه حسین از قرآن جداست؟ بی دلیل امام سجاد صدا میزنه، میفرماید مقامی داره عموی من ابوالفضل در بهش که شهدا بهش قبطه میخورن. خب این مقامو که ما ندیدیم، ما یه مشک پاره دیدیم و دوتا دستای قلم شده. خب همین کمر حسین رو شکست. آخ حیف شد عباسم، آخ حیف شد عباسم، فکر دین حسین، نه قربت خودشو. چی داری برای امام حسین میگی؟ هر دفعه می اومد خیمه روزه بخونم، من نمیدونم عباس کیه، فقط عباس کسیه که لا اله الا الله. احکام دست بوسیدن رو بهتون بگم، اصلا دست کسی رو بوسیدن مکروهه، جز دست امام، جز دست نایب امام. اساسا یه چیز عجیبی، روایت عجیبی هست که دست بوسیدن خیلی چیز عجیب، ممنوعیت های عجیب داره. فقط به شما یه کلمه بگم، ناله ابوالفضل بلند بشه. امشب نمیخوایم زیاد عباس رو تعویل بگیریم، میخوام بره ابوالفضل یه گوشه ای سر به دیوار بگذاره، ناراحت بشه. اینا چرا اینقدر از من تعریف میکنن؟ عباس انشالله یه چیزی میگم شما خوشحال بشین، تواضع بکنی، او حیاء تو ارضا بشه. ولی بذار اول یه چیزایی بگم. ابوالفضل شما فعلا برو از مجلس بیرون، ما کاری با تو نداریم. فقط به شما بگم رفقا، عباس نشنوه وا، حسین خم شد دستای عباس خوب شد عباس مرده بود، تیر به چشمش خورده بود، این صحنه رو ندید. و الا ده بار دیگه یک بار جان داد. بابا عباس یه کسیه، من دارم میگم اومد بدن عباس رو بلند کنه، عباس خودش صدا زد حسین خسته میشی، بذار رو زمین، ناراحت میشی، کباب میشه جیگرت، آتیش نزن اهل حرمو، منو ول کن، بنداز دور، ولم کن، برای من وقت تو صرف نکن. عباس چی داری میگی به حسین؟ دو قدم اونورتر داشت دستاتو ماچ میکرد. عباس تو عزیزی، این روزه ها رو ابوالفضل خوشش نمیاد، یه روزه بخونم ابوالفضل خوشش بیاد، شروع کنه بین شما خون گریه کردن، عباس بچه ها تشنه شونه، آب بلا بود بیاری.